که شما اگه به این رکوردها و روند حضور رضا دهدار در این مسابقات نگاه کنید، یه روند نزولی داشتین قهرمان خوب ما. چرا؟ چون اومدیم کنار اون یه نفراتی رو گذاشتیم که خودمون میدونستیم از اول اینها با توجه به شرایطی که دارن شرایط مساعدی رو برای کسب سهمیه ندارن و نمیتونن داشته باشن. بنابراین به نظرم یه سعی و خطایی مرتکب شدیم که وضعیتمون رو به یه جایی رسوندیم که الان ممکنه حتی های مسئولیان از ما در مسابقات جام جهانی تایلند که فروردین ماه سال 1403 هستش شاید اصلا نتونیم سهمیه 100 کیلوگرم رو کسب کنیم.
درسته.
اگر رضا نتونه رکوردهای مجموع خودش رو به 400 کیلوگرم برسونه، من این رو عرض میکنم خدمتتون، به جد شاید ما این سهمیه رو از دست بدیم.
بدیم بله.
وزن برداری.
البته شرایطمون آقای عباسپور توی سنگین وزن هم همینه ها. یعنی ما الان مثلا میگیم الان من همین مسابقات قهرمانی آسیا وقتی که من اسد سوریه‌ای اومد 252 دو ضرب زد، با توجه به این که ما الان تالاخادزه رو داریم تو این وزن، لالایان ارمنی رو داریم، گولمیناسیان از بحرین رو داریم، من اصل سوریه رو داریم، من فهم میکنم کار علی داوودی هم تقریبا سخته آقای عباسپور. یعنی اینا باید خودشون رو در واقع تثبیت بکنن با این رقبا.
بله ببین، من بحث سهمیه رو عرض کردم خدمتتون. بحث مدال یه چیز دیگه است، بحث سهمیه یه چیز دیگه است. شما از این گزینشی یا پنج گزینشی که فدراسیون جهانی وزنه برداری در نظر گرفته بود برای وزنه برداری که در این مسابقات حضور پیدا کنن و نهایتاً سهمیهشون رو تثبیت کنن، ما به نظرم هنوز نتونستیم اون خروجی که مورد نیازمون هست رو کسب کنیم، اگرچه عزیزان به این قضیه اصرار دارن که ما تثبیت سهمیه‌هامون، که من عرض کردم در 89 و فوق سنگین شاید این شرایطمون هست، چون علی داوودی همونطور که شما فرمودید جز 5 نفر اول رنکینگ هست و به احتمال فراوان سهمیهش تثبیت هست. اما برای مدال ما مشکل داریم، قطعا مشکل داریم، قطعا همونطور که شما به درستی اشاره کردید.
ولی در مورد دهدار میفرمایید سهمیه هم در واقع در مرز خطر الان.
الان فکر میکنم دهدار لبه مرز باشه، یا هشتم یا نهم هستش در رنکینگ.
با توجه به اینکه اکبر جورایف معروف هم اومده دیگه.
بله بله، شما اکبر جورایف رو دیدید، شما آمد و نوسانی رو داشت، اومد تو فوق سنگین و برگشت و مرتبه، اما دیدید ازبک ها مربیان و کادر فنی تیم ملی وزنه برداری ازبکستان به چه خوبی این قهرمان رو آماده کردن و اومد در مسابقات آسیایی که میزبان هم بودن چه رکوردهای خوبی رو هم ثبت کرد که رکوردهاش به نظرم نزدیک مدال المپیک هست همین الان با این شرایطی که هستش. بنابراین ما یه واقعیتی رو باید در نظر داشته باشیم که امکان این رو هم هست ما در 102 کیلوگرم حتی نتونیم به سهمیه برسیم. اما من به رضا دهدار ایمان دارم، این جوان جوان بسیار
بله.
خوش اخلاق، قهرمان بسیار خوب
مسابقه اراده
بله. و امیدوار هستم انشالله کادر فنی ما، سرمربی محترم تیم ملی با حمایتی که از سمت و سوی فدراسیون وزنه برداری میشوند، که من فکر نمی کنم در فدراسیون قبلی سرمربیان گذشته همچین حمایتی رو از سمت و سوی فدراسیون داشته باشن، ایشون و کادرشون یه شرایط خوبی رو دارن و به نظرم با توجه به اردوهای خوبی که در ما در سال گذشته داشتیم برای تیم ملی و یکی از اردوهای خوب اردوی چالوس بود که متاسفانه نتونستیم از اون بهره برداری لازم رو داشته باشیم در تورنمنت قطرکاوی که حضرت عالی به درستی بهش اشاره کردید و مسابقات دیگه، امیدوار هستم انشالله در جام جهانی تایلند ما بتونیم در تمامی وزن‌هایی که مدعی حضور در المپیک هستیم شرایط خوبی رو داشته باشیم. و آقای منصوریان، جناب آقای مرادی، شنوندگان محترم، من امیدوار هستم در جام جهانی تایلند ما بتونیم خط و نشان برای مدال المپیک بکشیم، نه تنها سهمیه، چون شما میدونید الان در این مسابقه تمامی مدعیانی که میان حاضر میشن یه جورایی چون نزدیشه به المپیک هست یه خط و نشونی برای رقباشون میکشن برای مدال. وزنه برداری ما از ابتدای حضور ما در المپیک مدعی کسب مدال بوده، هیچ تعارفی هم نداریم، رشته ای نیست که مثلا به فرض مثال مثل رشته هایی که جدید و تأسیس هستن و جدید و ورود به المپیک، حالا مثلا بگیم آقا ما فقط به سهمیه اکتفا میکنیم. ما دنبال مدال هستیم از وزن برداری، تعارف هم نداریم.
انشالله که این اتفاق بیفته آقای عباس پور. امیدوار هستم
و ما ایمان داریم انشالله به بچه هامون، اعتقاد داریم به بچه هامون. امیدوارم هم مصطفی جوادی ما، هم رضا دهدار ما و هم علی داوودی عزیز ما قهرمان خوبمون انشالله بتونن سربلند از مسابقات بیرون بیان و وزنه برداری رو سفید کنه مثل گذشته کاروان ورزش و ورزش کشورم.
آقا رضای عباس پور ممنونم ازت.
ارادتمندم، زنده باشید.
متشکرم از شما، موفق باشید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است. آشنایی با پولاد مردان ایران.
سعید محمدپور متولد 12 اسفند سال 1371 در شهر اردبیل در کشور عزیزمون ایرانه. محمدپور در سال 2009 و در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان که در کشور تایلند برگزار میشد در دسته 85 کیلوگرم با رقبای خودش به رقابت پرداخت. مهار وزنه 142 کیلوگرم در یک ضرب و 174 کیلوگرم در دو ضرب باعث شد تا محمدپور در مجموع با مهار وزنه 316 کیلوگرمی به مقام سومی و مدال برنز رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان دست پیدا کنه. محمدپور در سال‌های 2010، 2011 و 2012 در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان هم با رقبای خودش در وزن 94 کیلوگرم به رقابت پرداخته. در بازی‌های قهرمانی جوانان جهان در سال 2010 که در کشور بلغارستان برگزار می‌شد، محمدپور در جایگاه هفتم ایستاد، اما در سال 2011 و در 2012 در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان محمدپور موفق شد با پشت سر گذاشتن رقبای خودش به مقام قهرمانی و مدال طلای این مسابقات دست پیدا کنه. محمدپور همچنین در مسابقات قهرمانی جهان بزرگسالان در سال 2011 که در شهر پاریس در کشور فرانسه برگزار می‌شد در وزن 94 کیلوگرم با رقبای خودش به رقابت پرداخته که در مجموع با مهار وزنه 402 کیلوگرم موفق به کسب جایگاه سومی و مدال برنز در این مسابقات شد. سعید محمدپور سابقه حضور در بازی‌های المپیک و رقابت در این مسابقات رو هم در کارنامه خودش داره. محمدپور در سال 2012 در وزن 94 کیلوگرم در رقابت‌های المپیک لندن با رقبای خودش به رقابت پرداخته. در پایان این مسابقات سعید محمدپور در جایگاه پنجم قرار گرفته بود، ولی با مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگ 4 نفر بالای او در سپتامبر سال 2016 سعید محمدپور به مدال طلای دسته 94 کیلوگرم المپیک لندن دست پیدا کرد. امیدوارم که یکی دیگر از قسمت‌های مشاهیر و افتخارات وزنه‌برداری ایران و جهان مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از خشایار قرقوزلو، دوست و همکار خوبم که بخش تالار مشاهیر این هفته رو برای ما آماده سازی کرده بود و در این بخش با سعید محمدپور عزیز از قهرمانان ارزنده کشورمون بیشتر مرا آشنا کردش. همین الان آقا سعید محمدپور پشت خط ارتباطی برنامه هستن و میخوان با ایشون گفتگوی خودمون رو آغاز بکنیم. آقای سعید محمدپور درود بر شما قربان.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مرادی و آقای منصوری عزیز و تمام شنوندگان عزیز.
آقای منصوری هم بفرمایید.
آقای سعید خان محمدپور سلام میکنم بهت. خیلی هم خوشحالم که صداتو در این برنامه میشنویم. من یه نکته رو فقط بگم آقای مرادی، هر موقعی که یاد آقای سعید محمدپور میافتم یک آه و حسرتی به دل من میافته، به خاطر اینکه این جوون یکی از بهترین وزنه‌دارای ما بود که میتونه سالها برای ما مدال‌آوری بکنه. متاسفانه یک آسیب دیدگی بد هنگام نصیب شد و ما این قهرمان بزرگ رو در عنفوان جوانی و در آستانه شکوفایی خیلی راحت از دستش دادیم. ولی به هر حال جزو کسانیه که وزنه‌دارایی رو خیلی خوب میفهمه و یکی از قهرمانان بسیار خوب ما هم هست. آقا سعید، خوشحالم از اینکه گفتگو میکنیم در این برنامه باهات. فقط یه نکته رو میخوام ازت بپرسم، زیاد نمیخوام اذیتت بکنیم. در سال 1402 شرایط وزنه‌برداری ایران رو چه جوری دیدی؟ کجا به نظرت خوب عمل شده؟ کجا ما نقطه ضعف داشتیم؟ و با چه دیدگاهی باید در واقع وزنه‌برداری خودمون رو در سال 1403 ببینیم؟
والا عرض ادب دارم خدمت شما منصوریم و عرضم به خدمتتون چالش زیاد داشته وزنه‌برداری تو این سال.
بله بله.
و به نظر من تو بحث این که حالا تشخیص قولایی که داده شده و تشخیص کردن سالونا و یا اینکه تکمیل کردن کمپ تیم ملی، خیلی متاسفانه اونجوری که گفته بودن انجام نشد و شرایط اونقدر خوب پیش نرفت و اینم خیلی به ضرر وزنه‌برداری و بچه های ملی پوشمون بود.
درسته.
و نه تقریبا شرایط خوبی هم که تو این سال بود تو من جسارت نباشه، برعکس اکثر عزیزان بزرگ و استادای خودم عقیدم این بود که خیلی نزدیک المپیک تا جایی که میشه به مسابقات فشرده اعزام نشن و آسیایی تیم کامل و مخصوصا اونایی که نفرات المپیکی بودن اعزام نشدن به نظر من حرکت بدی نبود، چون خودمون دیدم قبلا تجربهشم داشتم که اینکه نزدیک به مسابقات زیادی وقتی اعزام میشه برعکس ورزش‌های دیگه تو وزنه‌برداری ورزشکار خسته میشه و نمیتونه شرایط ایده‌آل رو برای مسابقه مهم مثل المپیک داشته باشه. و اینکه اگر به صورت واقعی این کاری که انجام شده دارن جوان گرایی میکنن، اگر واقعا به صورت واقعی درست و هدفمند انجام بشه، کنار بزرگترا و با تجربه ترا میتونه خیلی کمک کنه. اینا رو ما اسمش شنیدیم که داره جوان گرایی میشه، صحبتهای عزیزان رو شنیدیم داره جوان گرایی میشه، امیدواریم هدفمند و درست باشه.
درسته. خب میدونی آقای محمدپور، به هر حال مسئله جوانگرایی یه پروسه زمانبریه دیگه. شما خودت قهرمان بودی، به هر حال جزو تحصیل کرده های ورزش شما هستی، میدونی من چی میگم. الان این جوانها به نظر من توی سال 1402 توی اکثر اردوها من میدیدم مثلا یه تعدادی 4 نفر 5 نفر 6 نفر دعوت میشن، ولی نمیشه الان انتظار داشت که اینا بیان مثلا فرض میکن قهرمانای بزرگی مثل رسول متولی، مثل کیانوش رستمی، مثل علی هاشمی یا دیگران رو به این زودی ها پر بکنن. من فهم میکنم این پروسه زمانبر حالا حالا طول میکشه.
من وسط صحبتام که عرض کردم خدمتتون، ببینید باید کنار با تجربه، الان متاسفانه چند تا ورزش و زنندره با تجربه همون رو دعوت نکردن و فقط جوانگرای شده. جوانگرای وقتی من وزنه‌بردار جوان دعوت بشم برد و کنار خودم رقیبی نبینم، تلاشی نمی کنم که بخوام رکوردهای خودم رو اضافه کنم.
درسته.
ولی وقتی وزنه‌بردار جوان کنار خودش دوتا با تجربه دوتا عماندار ببینه، هم روحیش بهتر میشه و تلاششو میکنه که به اونا برسه.
درسته.
بعضی وزنه‌بردارای خوبمون که حالا تجربه بیشتری داشتم، این عزیزان رو ما متاسفانه چیزی که من پیگیری میکردم دعوت نکردم. بله میگه به خاطر همین میگم باید هدفمند باشه.
این
که ما شاید بیایم وزنه‌بردارایی که آنچنان مدعی نیستن و آنچنان با استعداد نیستن و بخوایم دعوت کنیم به اردوی تیم ملی و بگیم فقط صرف این که جوانگرایی کردیم درست نیستیم اصلا. ما باید عرض کردم خدمتتون، باید دارم اصلا هدفمند این کار رو انجام بدیم، باید درست و اصولی انجام بدیم، طبق چیزی که حالا خود ما دوره‌ای که بودیم دیدیم، یواش یواش دونه به دونه اضافه شدن جوانا و مثلن یواش یواش جای با تجربه ترا رو بگیرن
انشالله. انشالله. البته حالا به هر حال یه مقدار باید عامل زمان هم در نظر بگیریم. ممنونم آقای سعید خان محمد.
خواهش میکنم. سلام.
خوشحال شدم صداتو شنیدم.
قربان شما.
هر هر جایی که هستید موفق باشید.
همچنین سلام.
آقا سعید ممنونم. خدا نگهدارت.
اولین های وزنه برداری نخستین باری که دو وزنه بردار ایرانی در رقابت‌های جهانی وزنه برداری در کنار یکدیگر روی سکوهای قهرمانی و نای قهرمانی جهان ایستادند به سال 1951 برمی‌گردد. در 29مین دوره مسابقه‌های جهانی وزنه برداری محمود نامجو با رکورد مجموع 317.5 کیلوگرم قهرمان دسته 56 کیلوگرم جهان شد و علی میرزایی با رکورد مجموع 305 کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی جهان را از آن خود کرد. ایستادن دو وزنه بردار ایرانی روی سکوهای اول تا سوم قهرمانی جهان سه بار دیگر تکرار شده است. سال 2011 و در روز پایانی 79مین دوره رقابت‌های جهانی وزنه برداری در پاریس، بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی به ترتیب با رکوردهای مجموع 464 کیلوگرم، 214 یک ضرب و 252 ضرب و 439 کیلوگرم، 198 یک ضرب و 241 ضرب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی جهان را به دست آوردند و در کنار یکدیگر روی سکوهای اول و دوم جهان در دستی فوق سنگین ایستادند. در سال 2017 میلادی نیز دوبار شاهد حضور دوگانه ایرانی ها روی سکوی جهانی بودیم. در دسته 94 کیلوگرم سهراب مرادی با رکورد مجموع 417 کیلوگرم 184 یک ضرب و 233 ضرب قهرمان شد و سید ایوب موسوی با رکورد 385 کیلوگرم 171 یک ضرب و 214 ضرب عنوان سومی را از آن خود کرد. در دسته فوق سنگین نیز سعید علی حسینی و بهداد سلیمی به ترتیب با رکوردهای 454 کیلوگرم 203 یک ضرب و 251 دو ضرب و 454 کیلوگرم 211 یک ضرب و 242 دو ضرب پس از لاشا تالاخادزه از گرجستان روی سکوهای دوم و سوم جهان ایستادند.
این هم بخش اولین خواهد تقدیمتون شد. به سرعت بریم سراغ گفتگو سوم برنامه امروزمون. آقای دکتر فرشاد غزالیان از افراد ناماشنا در عرصه وزنه برداری، از در واقع یک خانواده سرشناس در وزنه برداری کشورمون پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر غزالیان درود بر شما. قربان.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه جهان ورزش وزنه‌برداری و عرض ادب خدمت استاد خودم جناب آقای منصوریان عزیز، در خدمتتون هستم جناب
مرشد. آقای دکتر تمنا میکنم، منم سلام میکنم، خیلی خوشحالم که صداتون رو در این برنامه میشنویم.
منم همینطور.
جناب دکتر غزالیان، برای اینکه از زمان بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم، من بدون مقدمه این سوالو از جناب علی بپرسم که روند تحولات و یعنی سیر تحولات وزنه‌برداری رو در سال 1402 چگونه دیدید آقای دکتر؟
خب من اول یه خسته نباشید و خدا قوت به همه مربیانی که در افسانقات این مملکت دارن فلاش میکنن و استعدادیابی میکنن و شاگرد پروری میکنن و اعضای محترم فدراسیون و کادر فنی داشته باشم. منتها چون بر صورت بحث اینه که ما نگاه کنیم که چه اتفاقی افتاد در یک سال گذشته، من فکر کنم بهترین روی کردیم باشه که به مصاحبه های رئیس فدراسیون ارجاع بکنیم و نگاه کنیم.
درسته.
و ببینیم که بعد از نتیجه که داشتیم، مصاحبه هایی که شده، آیا اون برنامه و اهداف در این یک سال محقق شده یا نه.
بله.
که اگه اجازه بدید، چون ما مثلا تیم جوانان ما خب قهرمان جهان شد با 9 مدال، در واقع 5 مدال طلا، 9 مدال نقره و یه برنز، و رئیس فدراسیون در آذر ماه مصاحبه‌ای داشتن که خب این بچه‌ها رو ما از همه لحاظ حمایت می‌کنیم و به مسابقات بین‌المللی اعزام می‌کنیم و با برنامه‌های علمی و پزشکی نگهشون می‌داریم که در حقیقت این استعدادها از بین نرن و یه جورایی اینا رو حفظ کنیم، برای اینکه ما گفتیم می‌خوایم فارغ‌سازی کنیم با این نسل جدید.
درست.
منتها اتفاقی که الان افتاده نگاه میکنیم، میبینیم که ما بعد از مسابقات جوانان هیچ اردوی مختص این بچه ها نداشتیم.
آها.
به غیر از این که حالا یکی دوتاشون دعوت شدن کنار بزرگسالان، که بازم اونجا اگر هم دعوت شدن باید به نتیجه برسه، یعنی خب ما تو ازبکستان میتونستیم ببریمشون و حتی شانس مدال داشتن و میدون ببینن. خب
که اتفاقا دو سه تایی هم بردیم، یکیشون هم طلا
گرفت. خب پس این که حمایت میکنیم یعنی باید اردوهایی که چون قهرمان جهان شدیم ما، یعنی باید اردوهای مدون داشته باشیم و این تیم رها نشه.
آها.
یا در مورد تیم نوجوانان، ببینید ما تیم نوجوانانمون باز وقتی نتایج خوبی رو کسب کرده با 9 مدال طلا، 12 تا نقره توی آسیا نتایجو کسب کرده، ما یه برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری که باید روش بکنیم اینه که خب این تیم نوجوانان اردوهاش از اون چند ماه گذشته که توی حالا مرداد ما رئیس فدراسیون مصاحبه کرده، هیچ اردوی تا الان تشکیل نشد.
صحیح.
و اینها به نظرم این نتایج خوبیه، ولی چون من میخوام یه نگاه بلند مدت مسلماً فدراسیون داشته باشه رو ترسیم کنم برای شنونده عزیز، این که ما باید حتما به این افراد، به این سرمایه ها نگاه بلند مدت داشته باشیم که اینا رو نگه داریم، حفظ کنیم، این که اردو برایشون بذاریم.
یعنی میفرمایید ما اولویت اکثر برنامه‌مون رو باید رو اینا معطوف بکنیم.
دقیقاً. اگه ما می‌خوایم تو 2026 بازی آسیایی،
درسته، یعنی اگه فردای بعد از المپیک،
بله، چون ما تو بازی آسیایی گذشته متأسفانه مدالی نگرفتیم. خب یعنی درست. اون چیزی که دلخواه بوده تو وزنه‌برداری نتونست نتایج درخوری نداشت، و مثلا رئیس فدراسیون خب مصاحبه کرده بود که آقای جوادی توی 19 مهر دقیقاً بعد از بازی آسیایی مصاحبه کرده بود، گفته بود ما 10 روز قبل از بازی آسیایی مسابقات جهانی داشتیم، نه یعنی جوادی رو نتونستیم بدنی برسونیم. خب ببینید ما تو عصری هستیم که با یه ماسوره نصف و نیمه کنار تیم ملی، اونم تیم ملی وزنه‌برداری با این افتخارات خیلی در شأن فدراسیون و بچه ها نیست. باید یه کادر پزشکی علمی قوی از همه لحاظ، حالا ماسور یه بخششه که فیزیوتراپیست، پزشک، تغذیه، روانشناس، یعنی همه اینا باید باشن که این بچه رو برسونن دیگه، اینجوری نیست که خودش بتونه برسه.
خب
وقتی میدونیم دو تا مسابقه نزدیک به هم، من میخوام بگم که ما کارهایی که کردیم تو این یک سال وقتی نگاه میکنیم تو حوزه وزنه‌برداری کارهای خوبیه، ولی بعضا خیلیش رها میشه، یعنی این که این کاره میره تا مسابقه بعدی دوباره جمع بشن. یا مثلا تو لیگ شما نگاه کنید، هفته اول فوق‌العاده خوب برگزار شده،
درسته،
در رشت میزبان بوده، خوب برگزار شده، هفته دوم باز قابل قبول بود تو اهواز، ولی هفته سوم شما نگاه کنید، شما دیگه استاد این کار هستید.
بله بله. اصلا کلا در مورد لیگ آقای دکتر خیلی صحبت واقعا یه
ببین از توی لیگ بازیکنی در میاد که ورزشکاری ورزنده در میاد که ما بتونیم داشته باشیم، یا از همین نوجوانان جوانان میشن 2026 هم.
آقای دکتر قذر من اصلا میکنم، ما یه 2 دقیقه فرصت داریم، خواهش میکنم که یه جوری صحبت ها رو خودتون مدیریت بفرمایید که وقت حرفی نگفتیم. ممنونم.
برای این به نظرم تو این حوزه ها عملکرد فدراسیون به نظرم خوب نبوده، ولی تو حوزه‌ای که ما بتونیم نتایج برای آینده بگیریم اینو باید صبر کنیم ببینیم با این روی چرد آیا واقعا مثلا تو 2026 ما میتونیم نتیجه بگیریم که تیم اردوهاش رو مثلا تیم قهرمان جهان رو رها کنیم بگیم پا حالا دوتاش بیاد تو بزرگ سالا و بقیه چی. این به نظرم این حسی منفی بوده.
درسته آقای دکتر، من استنباطی که از فرمایشات حضرت علی دارم اینه که میفرمایید که ما در واقع باید تمام اهداف و برنامه هامون رو معذرت میخوام متمرکز بکنیم روی جوانها.
دقیقاً همینطوره،
یعنی در واقع ما برای اینا بیشتر برنامه‌ریزی بکنیم تا اینکه مثلا دنبال حضور در المپیک و مسابقات
مثلا تو المپیکمون الان مشخص دو تا سهمیه قطعی داریم، خب آقای داوودی، آقای مصطفی جوادی و آقای بهترم که حالا یه خورده تو تهدید هست ولی سه تا سهمیه میشه دیگه، درست؟
بله بله.
این سه تا سهمیه ما بازم مثلا رئیس فدراسیون مصاحبه کرده بود که ما اگر یک ضرب این بچه‌ها ارتقا پیدا بکنن ما این شانس مدالمون افزایش پیدا میکنه.
بله.
چون هم آقای جوادی هم آقای داوودی در ضمن یک ضرب، مثلا جوادی اگه بالای 170 یک ضرباش اوکی بشه و داوودی تو 210 بیاد، خب اینا شانس مدالشون خیلی افزایش میکنه. ولی من میخوام بگم خب ما تو المپیک ستاره داریم، داریم برنامه‌ریزی میکنیم و امیدوارم که به این رکوردام برسیم و در واقع نتیجه خوبی هم کسب کنیم، ولی تکلیفمون خب معلومه.
درسته.
و انرژیمون هم روی این می‌ذاریم، ولی بقیه رو نباید رها کنیم، یعنی بقیه بخشا بعد المپیک اونها میان و در بازی آسیا در جای دیگه رها کردنشون ضرر می‌کنه.
ممنون آقای دکتر.
آقای دکتر غزالیان خیلی ممنونم از لطفی که کردید و امروز در این برنامه تونستیم با شما گفتگو بکنیم. براتون آرزوی سلامتی داریم.
برام همینطور. شما هم شنوندگان رو خدا
بخیر. خدا بخیر. خب وقت برنامه امروزمون هم به پایان رسید. جناب منصوریان آخر برنامه است.
فقط یه دعا بکنیم، آرزو بکنیم که انشالله در سال 1403 وضع وزاری ما با رونق دو برابر بتونه که به کار خودش در همه مسابقات ادامه بده. متشکرم. خدا
از تماس تلفنیتون ممنونم، پیامکایی که برامون فرستادین، ولی خب نشد، فرصت نشد که در برنامه مطرحشون بکنیم. برای همتون آرزوی سلامتی داریم.
خدا
شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.